آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه ششم مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 12 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 28 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار جریانی شوم خواهد بود. سپس ما و مخاطب خواهد شد. بعد از آن ویژه برنامه آغاز هفته وحدت را خواهید چونید. سپس یک گوهر و سمی شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری همسفران از این را هم خواهد چونید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز هفته وحدت در جمهوری اسلامی ایران. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به آلمان. اشتراک دادستان کل تاجیکستان در نشست عمومی انجمن بین المللی دادستان ها. و فینالیست شدن بکسیار زن تاجیکستانی در مسابقات آسیای خنگجاو 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پنجشنبه 12 ربیع الاول 1445 هجری قمری برابر با 28 سپتامبر سال 2023 میلادی با روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بود از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یک دلی جهان اسلام با ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف برای برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. چون این مسلمانان بر انجام عبادت های مهمی چون نماز، روزه، حج، زکات و غیر اتفاق نظر دارند. سازمان صدا سیما جمهوری اسلامی ایران و رادیوی تاجیکی صدای خراسان در آغاز هفته مبارک وحدت که مزین به ولادت پیامبر گرامی اسلام است، این مناسبت فرخنده را به همه مسلمانان جهان تبریک می گوید. آغاز هفته وحدت در لبنان همزمان با آغاز هفته وحدت اسلامی، جشنهای میلاد خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مناطق مختلف لبنان آغاز شد.
همزمان با آغاز هفته وحدت اسلامی، جشنهای میلاد خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در مناطق مختلفی از لبنان آغاز شد.
اسبوع الوحده الاسلامیه.
در هفته وحدت اسلامی و جشنهای میلاد حضرت رسول بار دیگر تاکید می‌کنیم وحدت اسلامی تنها راه عزت و سعادت مسلمانان است.
جشنهای میلاد پیامبر گرامی اسلام در هفته وحدت اسلامی در مناطق مسلمان نشین شیعه و سنی لبنان به اوج می‌رسد و معمولاً تا روزهای آخر ماه ربیع الاول هجری قمری ادامه خواهد یافت.
و بحسس الناس المسلمین بالوحده.
پیام این روز مبارک به همه مسلمانان وحدت و همبستگی است.
نحتفل به قدوتاً.
رسول الله رهبر و الگوی همه مسلمانان از همه مذاهب و طوایف در همه جهان است. همه ما عضو خانواده بزرگ امت اسلامی هستیم.
از این بندی خیابان‌ها، توزیع شیرینی و برگزاری جشن‌های مولودی از جمله آداب و رسوم مسلمانان لبنانی به مناسبت میلاد حضرت ختم مرتبت است.
به ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
در میلاد حضرت رسول الله شیرینی پخش می‌کنیم و به یاد رحمت و محبت رسول الله به فقرا و نیازمندان کمک می‌کنیم.
حضور مشترک مسلمانان از مذاهب مختلف در مراسم‌های میلاد پیامبر رحمت و وحدت از نمادهای ویژه جشن‌های ماه ربیع الاول به شمار می‌رود.
این میلاد با سعادت فرصتی برای همه مسلمانان جهان است تا با وحدت، عزت و اقتدار اسلام از مقدسات خود دفاع کنند.
مقاومت لبنان و فلسطین امروز نماد بارز موفقیت گفتمان و راهبرد وحدت اسلامی در برابر فتنه ها و توطئه های دشمنان اسلام است. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور تاجیکستان به آلمان سفر کرد. امام علی رحمان به منظور شرکت در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی آلمان به آلمان سفر کرد. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه امام علی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان، سروزیر تاجیکستان، رئیس دفتر اجرایی رئیس جمهور بدرقه کردند. در این سفر امام علی رحمان را وزیر کارهای خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور روابط خارجی و مسائل اقتصادی، وزیر صنعت و فناوری های نوین داراهی همراه میکند. هفته وحدت و علاقمندی زبان فارسی در پاکستان، اسلام آباد شهری زیبا در حاشیه کوههای سرسبز و زیبا است.
اینجا اسلام آباد است، شهری زیبا در حاشیه کوههای سرسبز و زیبای مارگلا، شهری که به عنوان دومین پایتخت زیبای جهان شناخته می شود و از چندین دهه قبل پس از کراچی به عنوان پایتخت پاکستان انتخاب شده. تمامی وزارتخانه ها، دفاتر دولتی و سفارت کشورهای مختلف جهان در این شهر سرسبز واقع شده است. اما مردم این دیار علاقه خاصی به زبان و ادب فارسی دارند، زیرا این علاقه و ارادت را از بزرگان خود به ارث برده‌اند. مردم این دیار زبان و ادبیات فارسی را جزوی از وجود خود می دانند. در این شهر زیبا علاوه بر ده ها دانشگاه و دانشکده که میز فارسی دایره کرده اند، رایزنی فرهنگ کشورمان نیز کلاس های آموزش زبان فارسی برای علاقمندان به این زبان شیرین دایر کرده است. در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی به میان این فارسی آموزان آمده این تا گپ و گفتی به زبان فارسی با علاقمندان به فرهنگ پارسی داشته باشیم. آنان شعری از اقبال لاهوری که بر وحدت بین مسلمانان تاکید دارد را برای من خواندند.
ای توهی از سوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چه کرد؟
عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد.
سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت.
احتساب خیش کن از خود مرو، یک دو دم از خود بیگانه شو.
قلب ما از هندو روم و شام نیست، مرز و بوم ما به جز اسلام نیست.
مسلم استی دل با اقلیمی مبند، گمشوان در این جهان چون و چند.
همچنین برخی از این افراد فرا رسیدن هفته وحدت را به مردمان ایران زمین تبریک گفتند.
میلاد مسعود، حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت مسلمین را با مردم ایران و همه مسلمانان جهان تبریک می گویم.
هفته وحدت یادگار رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله است. پیام هفته وحدت این است که مسلمانان همه با هم برادر و برابر هستند.
ارشاد باری تعالی است: و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.
یاد مسعود پیامبر گرامی اسلام و هفته
سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، در سفر خود به بریتانیا 28 نشست عمومی انجمن بین المللی دادستان ها شرکت کرد و در این سفر با مکس فهیلک، دادستان بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی و همچنین دادستان های دیگر کشورهای شرکت کننده در مراسم مذکور دیدار گفتگو کرد. در این دیدار در وزارت کارهای داخله، وزارت کارهای خارجه و سرویس های امنیتی بریتانیا برگزار شد. همکاری مشترک در زمینه تبادل اطلاعات فوری در مورد خطرات و تهدیدات تروریسم بین المللی، ارائه کمک های حقوقی در پرونده های جنایی، جرایم اینترنتی، معاملات غیر قانونی بودن مواد مخدر و دیگر موضوعات مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری بین دادستان کل تاجیکستان و نهادهای زیر ربط بریتانیا در زمینه های فوق ذکر موافقت شده است. با ویژه یوسف رحمان در بروکسل با فردویگ وان لو، دادستان مدیر کل سرویس مهاجرت وزارت کشور و رئیس گروه هماهنگ کننده بلژیک ملاقات کرد. پیش از این یوسف رحمان با دادستان کل اسپانیا دیدار کرده بود. در این دیدار موضوعات مبارزه با تروریسم، افراطی گرایی و جنایت های اینترنتی با ویژه دستگیری و استرداد مجرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه شورای امنیت که درباره فلسطین برگزار شد، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه اعلان کرد رژیم صهیونیستی 1264 فلسطینی را در بازداشت نگه داشته است که این بیشترین تعداد بازداشتی های فلسطینی در یک دهه اخیر است.
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در نشست شورای امنیت که با موضوع فلسطین برگزار شد اعلام کرد رژیم صهیونیستی 1264 فلسطینی را در بازداشت نگه داشته که این رقم بیشترین میزان در یک دهه گذشته است.
تخریب و تصرف سازه‌های متعلق به فلسطینیان در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی ادامه یافته و مقامات اسرائیلی 238 ساختمان را تخریب، مصادره یا مجبور به تخریب و 183 نفر را هم آواره کردند. ما این اقدامات را محکوم می‌کنیم.
بعد از این جلسه شورای امنیت نشستی هم درباره سوریه داشت. موضوع این جلسه تمدید مجوز استفاده از گذرگاه باب الهوا در شمال غربی سوریه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بود که البته تیر ماه اعضای شورای امنیت درباره اون به توافق نرسیدن، اما دولت سوریه مجوز 6 ماهه‌ای برای استفاده سازمان ملل از این گذرگاه به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه صادر کرد. با این حال به گفته قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه، گروه‌های تروریستی در این مدت مانع استفاده از این گذرگاه برای کمک رسانی به مردم سوریه شدند.
رفض المجموعات الارهابیه المسلحه.
با اینکه 2 ماه و نیم از این مجوز وجود دارد، اما سازمان ملل به خاطر ممانعت گروه‌های تروریستی مسلح مورد حمایت برخی کشورها هنوز نتوانسته از طریق این گذرگاه هیچ کمکی ارسال کنه. کشورهایی که مدعی دلسوزی برای مردم سوریه هستند چرا در برابر این اقدام ضد انسانی تروریست های مسلح سکوت کردند؟
در این نشست شورای امنیت سفیر و نماینده دائم کشورمان از وضع بسیار وخیم انسانی و اقتصادی در سوریه گفت و اینکه نباید از کمک‌های بشردوستانه به عنوان ابزاری برای فشار بر این کشور سوء استفاده شود.
نرخ آرد در بازارهای عمده فروشی تاجیکستان طی 2 هفته گذشته بین 25 تا 30 سامانه افزایش یافت و نرخ یک کیسه آرد در خرید و فروش به 50 سامانه رسیده است. یک کیسه آرد به وزن 50 کیلوگرم در فروشگاه‌های عمده فروشی در تاجیکستان بسته به نوع آن از 270 تا 320 سامانه نرخ دارد. پارسال نرخ آرد کیسه 50 کیلوگرمی 360 تا 380 سامانه بود، اما امسال نرخ به 230 سامانه کاهش یافت، اما دوباره نرخ شروع به افزایش کرد. تولید کنندگان در تاجیکستان میگویند که آنها هیچ ارتباطی با افزایش نرخ آرد ندارند. نمایندگان شرکت های عرضه کننده آرد به بازار عامل اصلی افزایش نرخ آرد در کشور را افزایش نرخ گندم در کشورهای صادر کننده می دانند. دلیل افزایش ناگهانی نرخ گندم در قزاقستان که تقریبا تمام گندم آرد از آنجا به وارد تاجیکستان می شود به شرایط آب و هوایی مربوط می شود، زیرا بخشی از محصولات از بین رفته است. این امر باعث شد تولید کنندگان قزاقستان نرخ ها را افزایش دهند. با گفته مسئولان و کارشناسان ساختارهای امنی مواد غذایی تاجیکستان هیچ دلیل برای نگرانی وجود ندارد. با گفته آنها با وجود افزایش جزئی نرخ در تاجیکستان کمبود گندم و آرد وجود ندارد. بر اساس آمار گمرک تاجیکستان در 8 ماه امسال 596 از 3000 تن گندم با ارزش 163 و از 4 میلیون دلار با میانگین نرخ 274 دلار در هر تن وارد کشور شده است. همچنین امروز 817 و از 2000 تن گندم در تمام مزارع کشاورزی جمهوری برداشت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.4 درصد کاهش داشته است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. روح‌افزا حق نظر و باکسیار زن تاجیکستانی در وزن 50 کیلوگرم در دور نخست بازی‌های آسیایی خنگژاوی چین در مسابقات فینال راه یافت. روح‌افزا با مساف نماینده اندونزی رفت با نتیجه 4-1 پیروز و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. باکسیار زن تاجیک در این رقابت‌ها فعال بود و ضربات حریف را هدف قرار داده بود و امتیاز لازم را از داوران دریافت کرد. او در دیدار نهایی 29 سپتامبر باید با حریف تایلندی مبارزه کند. در بین باکسیار زنهای تاجیک این اولین پیروزی در مبارزه آسیایی خنگژاو 2022 است. ساندوکار وزن مین‌های 65 کیلوگرم ایران دومین مدال طلای کاروان ایران را در بازی‌های آسیایی کسب کرد. افشین سلیمی ساندوکار وزن 65 کیلوگرم تیم وشوی مردان صبح امروز پنجشنبه در دیدار فینال بازی‌های آسیایی با مسافه ساموئل مارابون از اندونزی رفت. سلیمی در این بازی حریف خود را در دور راند پی در پی شکست داد و با مدال طلای بازی‌های آسیا رسید. همچنین میلی پوش وزن 60 کیلوگرم وشو بانوان ایران نیز با واگذاری نتیجه در دیدار نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی و مدال برنج دست یافت. در ادامه مسابقات وشو بازی‌های آسیایی خانجاو در مرحله نیمه‌نهایی وزن 60 کیلوگرم بانوان شهربانو منصوریان با مسافه ژاو وویو از چین رفت و با قبول شکست مقابل این حریف از صعود به فینال باز ماند و صاحب مدال برنج شد. پیش از این الهه منصوریان با برتری مقابل نماینده اندونزی به فینال مسابقات وشوی بازی‌های آسیایی راه یافته بود. بازی آسیایی هانجوی چین از 23 سپتامبر آغاز و تا 8 اکتبر سال 2023 ادامه دارد. و تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 15 سال با سرمربیگری دلیل کاسیان در مسابقات بین المللی توسعه یوفا که از 8 تا 8 اکتبر در مینسک برگزار می شود شرکت می کند. حریفان تیم تاجیکستان در این رقابت های بین المللی تیم های روسیه، بلاروس و قرقیزستان خواهد بود. مسابقات توسعه یوفا در بلاروس به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2040 برای نیازهای داخلی و عرضه به کشورهای آسیای مرکزی سالانه 1 میلیون تن هیدروژن سبز تولید کند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، دلیر جمعه وزیر انرژتیک و منابع آبی ذخیره تاجیکستان از قصد این کشور برای تولید 1 میلیون تن هیدروژن سبز برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات به آسیای مرکزی خبر داد. با گفته وی دوشنبه قصد دارد تا سال 2030 میلادی 10 گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر داشته باشد. وی با بیان اینکه تاجیکستان کاملا به محصولات نفتی وارداتی وابسته است گفت در حال توسعه نقشه راه برای تولید هیدروژن سبز هستیم. بنابر آمار آژانس بین المللی انرژی امکانیت موجود آب تاجیکستان تقریبا 4% مورد بهره برداری قرار گرفته است. وزیر انرژی و منابع آبی ذخیره تاجیکستان در ادامه از قصد کشورش برای تولید 500,000 تن هیدروژن سبز تا سال 2030 و دو برابر شدن این رقم تا سال 2040 خبر داد و افزود 75% از این حجم به صورت بالقوه به کشورهای آسیای مرکزی صادر می شود. تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آیسسکو شرکت کرد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در این مراسم شرکت کرد و در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که دوشنبه در سال 2010 به عنوان پایتخت فرهنگی آیسسکو اعلان شد. وزیر فرهنگ در عین حال تأکید کرد مردم تاجیکستان به خوبی می دانند که اسلام تروریسم را محکوم می کند، ایده های وحدت و انسانیت را در بر می گیرد. او افزود اسلام دین صلح طلب و وحدت آفرین است. زلفیه دولتزاده در ادامه سخنان خود گفت در تاجیکستان قرآن به زبان تاجیکی ترجمه و در اختیار همه شهروندان تاجیکستان قرار گرفته است. در این مراسم موضوعات اولویت دار سیاست فرهنگی، توسعه برنامه پایتخت فرهنگی جهان اسلام، فعالیت مشترک بیشتر، مبارزه با انتقال غیرقانونی آثار و غیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان وزیر فرهنگ تاجیکستان در چارچوب این کنفرانس دیدار دو جانبه با همکاری خود از قطر داشت. مسابقه تسلیحات اتمی و هشدار سازمان ملل. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره مسابقه تسلیحات هسته‌ای و خطر شروع جنگ اتمی هشدار داد.
دبیر کل سازمان ملل درباره مسابقه تسلیحات اتمی جدید و خطر شروع جنگ هسته‌ای هشدار داد.
سخنان توخالی هسته‌ای شروع شده و این دیوانگی محضه. ما باید مسیر خود رو تغییر بدیم. زیرا استفاده از سلاح اتمی در هر زمان و هر مکان فاجعه انسانی رو با ابعاد غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.
این در حالیه که تحرکات نظامی امریکا و متحدانش در چارچوب برگزاری رزمایش‌های متعدد به ظاهر بازدارنده در منطقه وسیع آسیا اقیانوسیه موجب تنش آفرینی شده و واکنش کره شمالی رو در پی داشته، تا جایی که با شبیه‌سازی حمله اتمی پیونگیانگ به همسایه جنوبی عملاً شبه جزیره کره در آستانه جنگ هسته‌ای قرار گرفته. کش و قوس‌هایی که حالا با برگزاری رژه مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی به همراه نظامیان امریکایی در سئول همچنان ادامه داره.
اگه کره شمالی از سلاح هسته‌ای استفاده کنه، با پاسخ قاطع کره جنوبی و آمریکا به پایان عمرش میرسه.
رژه‌ای که بنا به نظر بسیاری از تحلیلگران هدف از برگزاریش صرفاً نشان دادن یک نمایش نظامیه.
موسکو و پیونگیانگ در واکنش به تحریکات آمریکا و متحدانش به دنبال تحکیم روابط نظامی هستند. شبه جزیره کره هم با افزایش بی سابقه آزمایش سلاح‌های اتمی کره شمالی مواجه شده. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی کره جنوبی به جای تحریک بیشتر پیونگیانگ باید در پی اعتمادسازی و کاهش تنش‌ها با همسایه شمالی باشه.
این در حالیه که توسعه روابط کره شمالی و روسیه با هدف همکاری‌های مشترک نظامی و تقویت برنامه تسلیحات اتمی پیونگیانگ، حالا بنا به تحلیل بسیاری از کارشناسان موج نگرانی‌ها را از تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره بیش از پیش افزایش خواهد داد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
معاون شرکت تالکاگال گفت ظرفیت طراحی روزانه شرکت 5000 تن از سنگ معدن، ظرفیت فراورده سالانه 1.5 میلیون تن است. خالمراد جمعزاده شرکت تالکاگال برای 8 ماه امسال محصولات صنعتی به ارزش بیش از 242.5 میلیون سامانه تولید کرد. خالمراد جمعزاده خاطر نشان کرد که تالکاگال یک روش شناورسازی برای غنیسازی سنگهای معدن را معرفی کرده است. خالمراد جمعزاده گفت ظرفیت طراحی روزانه این شرکت 5000 تن سنگ معدن و ظرفیت فراورده سالانه 1.5 میلیون تن است. به گفته وی با رسیدن به ظرفیت کامل تولید طلا به 2.2 تن و الومینیوم به 21000 تن خواهد رسید. معاون شرکت تالکا یادآور شد که هنگام توصیه طرح‌های ساخته کارخانه متالورژی تمام استانداردهای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. بنابر این در این طرح از مواد کیمیایی مضر استفاده نمی شود. او اظهار کرد تعداد کارمندان این کارخانه 1000 نفر هستند. از این تعداد 150 نفر از شهروندان چین و 850 نفر بومی هستند. معاون شرکت تالکاگال ادامه داد شرکت 138 میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه معدن فعالیت میکند. طی 8 ماه امسال حدود 53 میلیون سامانه مالیات شرکت پرداخت کرد. قایم مقام مدیر عامل تالکا خالمرادزاده افزود شرکت تالکا طی 8 ماه امسال 242.5 میلیون سامانی محصول تولید کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا برای آسیا اعلام کرد 1 میلیارد دلار برای کمک به 15 میلیون نفر در زمستان پیشرو در افغانستان نیاز دارد. پیشتر نیز برنامه جهانی غذا ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای انسانی کمبود بودجه تاکید کرده بود برای ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان نیاز به بودجه فوری دارد. با گفته جان ایلیف، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا برای آسیا، برنامه جهانی غذا با بحران مالی به سابقه روبرو است و برای کمک به 15 میلیون افغان در زمستان پیشرو و 1 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. این در حال است که جامعه جهانی تمایل برای تأمین این بوجه ندارد و شاید یکی از مهمترین دلایل آن به انگیزه شدن و ناامیدی از آینده تحولات افغانستان است که چشم‌انداز روشنی را در برابر حتی مردم افغانستان نیز قرار نمی‌دهد. سید عیسی مزاری، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید توجه به حقوق شهروندی مردم افغانستان از جمله جامعه زنان این کشور طبیعی ترین مسئولیت هر حکمران در افغانستان است، اما طالبان با نادیده گرفتن آن و حتی به توجه کردن به خواست جامعه جهانی هیچ تلاشی را برای جلب توجه جهانی صورت نمی دهد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. با این حال، معاون وزارت خارجه دولت طالبان برخلاف آنچه که بارها بر حق تحصیل زنان و دختران تاکید کرده بود، اعلام کرد شرایط برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برای دختران مساعد نیست. این نوع پاسخ شیر محمد عباس دنگزی در جریان سفر به ولایت پنشیر با نگرانی های اخیر محافل بین المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل است که بارها از طالبان خواستند بعد از گذشت 2 سال زمینه تحصیل دختران را در دبیرستان و دانشگاه فراهم کند. اگرچه شیر محمد عباس تنگزی هدف از سفرش به ولایت پنشیر را پیام به مخالفان اعلام کرد که به افغانستان بازگردند، اما واقعیت‌های میدانی در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان با قوانین خود ساخته حمایت بیش از نیمی از مردم این کشور را از دست داده است. بنابراین چگونه انتظار دارد مخالفان داخلی و جامعه بین المللی به افغانستان کمک کند؟ علی علایی، کارشناس مسائل منطقه، در این باره می گوید طالبان خود نیز بارها از جامعه بین المللی خواهان کمک شده. این در حالی است که به هیچ عنوان قصد حرکت در چارچوب و قوانین بین المللی در امور بشری را نیز ندارد و صرفاً انتظار دارد جامعه جهانی و مردم افغانستان کمک کنند، در حالی که بیشتر گروه های امدادرسان غربی هستند و برای آنها حداقل در ظاهر مسئله حقوق بشر مهم است. محمد عیسی رضایی، کارشناس افغان در امور اقتصادی، میگوید برخی از کمک های سازمان ملل که وارد افغانستان می شود و دست حکومت طالبان می رسد و افراد طالبان از این کمک ها بهره مند می شوند. محمد عیسی رضایی در رابطه با این موضوع گفت
من فکر میکنم که در ابتدا نهادهای بین المللی کمک رسان در افغانستان فعالیت آنها در زمینه کمک رسانی هیچ مکانیزم نظارتی در بین اینها وجود ندارد. اگر مکانیزم داخلی در خود نهادهای کمک رسانی سازمان ملل متحد وجود داشته باشد، خب ما از اونها بی اطلاع هستیم، نمیدانیم که نظارت با چه کیفیت صورت میگیرن. اما اون چی که از برایند کاری اونها معلوم و هویدای، من فکر میکنم که تمام کمک هایی که به نام مردم افغانستان است، بودجه سازمان ملل متحد، بخش کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد به مردم افغانستان اختصاص داده میشه، تقریبا 3 بخش میشه. یک بخش اینا در مسیر انتقال و در مسیر راه صرف هزینه ها و صرف مصارف خود نهادهای بین المللی میشن. متاسفانه در این زمینه هیچ گونه شفافیتی وجود نداره که تمام پول های اختصاص یافته به صورت کامل در افغانستان انتقال پیدا میکنه و اینا به صورت کامل برای مردم افغانستان خریداری میشه و منتقل میشن. لذا این اطلاعات برای مردم و رسانه ها وجود ندارن. همونطور که در گذشته اینطور بوده، یک بخشی از بودجه سازمان ملل متحد که از منبع کمک ها هست صرف انتقال، مصرف نیروهایی که اونجا مصروف هست صورت میگیره و یک بخش دیگه که وارد افغانستان میشه و نهایتا خریداری میشه که به مردم افغانستان برسه، اینها هم باز به 2 بخش تقسیم میشه. یک بخشش قطعا و ناچارا نهادهای سازمان ملل باید به طالبان باج بده، مثل گذشته که
اینا باج میدادن، یا به عبارتی بهتر بگم که طالبان سهم دارن در این کمک ها، نیروهایشان، خانواده های نیروهای سربازانشان و افراد مورد نظر طالبان قطعا از این کمک ها بهره‌مند هستند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. آغاز هفته وحدت در جمهوری اسلامی ایران، سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به آلمان، اشتراک دادستان کل تاجیکستان در نشست عمومی انجمن بین المللی دادستان ها و فینالیست شدن بکسیار زن تاجیکستان در مسابقات آسیای هنگجو 2023. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار جریانی شما را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به فضای مجازی و گروه های افراطی پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. فضای مجازی و گروه های افراطی، این موضوع با هدف نشان دادن اهمیت سامانه ها و شبکه های اجتماعی برای گروه های افراطی با ویژه داعش انجام شده است، زیرا آنها پلتفرم های مجازی را فضای امن و مطمئن برای اجرای طرح‌های ایدئولوژی خود می‌دانند. سازمان‌های افراطی و تروریستی به اهمیت شبکه‌های اجتماعی پی بردند و آنها را بستر مجازی امن و مطمئن برای اجرای طرح‌های ایدئولوژی خود می‌دانند. به همین دلیل به طور قابل توجه خود را وقف سوء استفاده از این بسترها برای ترویج ایده‌های علمی خود کردند. آنها در اختصاص حضور خود در میان پایگاه‌های عظیم کاربران این وسایل مانند یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، وایبر و واتساپ که به نوبه خود به اهمیت ارتباطات سریع، وسیق و فرامرزی دارند سر آمده است. سازمان‌های تروریستی موفق شدند از همه فرصت‌های ارتباطی ارائه شده توسط فناوری و هوش مصنوعی برای اجرای دستور کار خود از بهره‌گیری، استخدام و تحریک استفاده کنند. تروریسم به پدیده خطرناک تبدیل شده است که امنیت و ثبات داخلی کشورها را تهدید می‌کند و مانع همه در برنامه‌های زیربنایی می‌شود که باعث شد کشورها تمام توان و تلاش خود را در مقابله با این پدیده بسیج کنند. مفهوم ارتباط اجتماعی، افراطی‌گرایی و تروریسم در دوران اخیر پیشرفت در فناوری منجر به گسترش گسترده رسانه‌های اجتماعی شده است که توسط میلیاردها نفر استفاده می شود و به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتند. مثل بقیه بشریت، خانواده های عرب به شدت تحت تأثیر این وسایل قرار گرفتند که منجر به جذب پیروان از همه اقشار شده است. به همین دلیل این پلتفرم ها تبدیل به شمشیر دولبی شده است که نیازمند فرهنگ سازی برای کاربران است. متاسفانه روش موجود منجر به انتشار رفتارهای منفی مانند گسترش خشونت، قتل و جنایتی که جامعه عرب را تحت تأثیر قرار داده است شده است. رسانه اجتماعی چیست؟ مفهوم ارتباط اجتماعی توسط متخصصان تعریف شده است. بنابر این تعاریف متعدد از این پدیده وجود دارد. به عنوان مثال ظاهر رازی رسانه های اجتماعی را اینگونه تعریف میکند: سیستم از شبکه های الکترونیکی به مشترک اجازه میدهد سامانه خود را ایجاد کند و سپس آن را از طریق یک سیستم اجتماعی الکترونیکی با دیگر اعضای دارای علایق و سرگرمی های مشابه پیوند دهد. وی همچنین شبکه های الکترونیکی را تعریف کرد با اینکه گروهی از افراد با گرایش های همگرا را برای ارتباط و تبادل نظر، نظرات و پیشنهادات گرد هم می آورد. همچنین به عنوان ابزار شناخته می شود که به کاربران خود اجازه می دهد تا در هر زمان و در هر نقطه از جهان به طور مؤثر ارتباط برقرار کند. این وسایل ویژگی های ارتباط صوتی، بصری و تصویری را فراهم می کند که باعث می شود کاربران این نوع وسایل را ترجیح دهند. افراطی‌گرایی در لغت. علی‌رغم تفاوت در تعریف، مفهوم واحد از تفکر افراطی در لغت وجود دارد. افراطی‌گرایی در لغت به معنای دور شدن از مرکز و دور شدن از آن به سمت افراد، یعنی مخالفت با دیگران است. یعنی افراطی‌گرایی تجاوز از حد اعتدال، با زیاده روی و افراد در امور و دور شدن از مرز اعتدال، فرار به حاشیه، انحراف از عقل و منطق، خروج از نظر عموم مسلمانان، عدل از حد شرعی، تجاوز از عقل و منطق با بی‌منطقی و خطا است. افراطی‌گرایی اصطلاحی. افراطی‌گرایی همچنین اینگونه تعریف می شود: هر چیزی که منجر به انحراف از قواعد فکری، ارزش ها، معیار ها و روش ها و رفتارهای رایج در جامعه شود که به صورت انزوای منفی بیانجامد یا اتخاذ ارزش ها و معیار های متفاوتی که در دفاع از آنها ممکن است با گرایش به خشونت در قالب رفتارهای جمعی، فردی یا سازمان یافته با هدف ایجاد تغییر در جامعه و تحمیل اجباری عقیده به دیگران به نتیجه برسد. بر این اساس اندیشه افراطی را می توان به گونه تعریف کرد: اندیشه ای که به وسیله آن تمام ارزش های پذیرفته شده از نظر روحی، اخلاقی و شهروندی توزیع می شود و همچنین می تواند آن را اندیشه ناسواب و غیر منطقی که منجر به آسیب جدی به جامعه می شود توصیف کرد. علاوه بر این، یکی از ویژگی های افراطی‌گرایی دشواری گفتگو با فرد افراطی است، زیرا او به عقیده خود اصرار ورزیده و از آنجا که فرد افراطی بر خود و عقایدش جمود دارد، دوست دارد عقاید دیگران که با او موافق نیستند نیز مصادره کند. تروریسم یک اصطلاح است. اصطلاح تروریسم تعاریف زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. تروریسم خشونت سازمان یافته و مرتبط با هدف ایجاد نوع ترس و تهدید منافع عمومی و دولت و عاملان آن گروه سازمان یافته با اهداف روشن و بیشتر آنها دارای هدف سیاسی هستند. دوم، تعریف مفهوم دیگر نیز تعریف شوراهای مقابله با تروریسم است که توسط شورای مذکور در سال 1998 میلادی در کنفرانس عربی مبارزه با تروریسم صادر شد و آن را چنین تعریف کرد: هر عمل خشونت آمیز یا تهدید صرف نظر از انگیزه ها یا اهداف آن که در اجرای یک طرح مجرمانه فردی یا جمعی صورت می گیرد و با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم یا ارعاب آنها از طریق آسیب رساندن به آنها یا به خطر انداختن جان، آزادی یا امنیت یا آسیب رساندن به محیط زیست، امکان اموال عمومی یا خصوصی، اختلاس یا به خطر انداختن منابع ملی صورت می پذیرد. سوم، دایره المعارف نظر النعیم با نقل از فرهنگ اصطلاح علوم اجتماعی تروریسم را اینگونه تعریف می کند: گسترش ترس و وحشت در دل دیگران از طریق یک گروه سازمان یافته با اهداف مشخص. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. دوستان گرامی، ادامه این مبحث را در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موجی خراسان، سلامی سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، ششم مهر برابر با دوازدهم ربیع الاول آغاز هفته وحدت است که آن را به همه مسلمانان جهان تبریک می گوییم.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام‌های ارسالی مخاطبان و واکنش‌های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. تعداد از اهالی تاجیک فارسی زبان سمرقند از به احترامی نسبت به تندیس ابو عبدالله رودکی در این شهر و کندن و در کنج پرتافتن تندیس این شاعر بزرگ و سردفتر ادبیات تاجیک و فارس اظهار نگرانی کردند.
تاجیک ما اینا بینید این هم خیلی کردن ممکن برید
وای 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 نه چی اینجا خوب رفتن از در
چون که خریدار ندارد یکان پشتی بان ندارد چون که اینا پولی دولت نست است اینا پولی مردم که جمع کرده اگر یادتان ما باشد ما نه اینا موندهیم اکن آورده اینجا به حواده ده من خیلی اوحال به گرفتار کردن البته ما اینا باید شاید به آخرش رسانیم و میدان رودکی زوری
صد بار گفتیم همینا
نه علاکو
حکومت دارها با منصب دارها با گوشه چون کار همه شونه
تصویر بودون دنیا داند که منه ما مناسبت ما حالا رودکی بزرگ به سمرقند قندمن رودکی سمرقند من چکل اوحال به مونده
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. کامران شاعر جوانی تاجیک در باره شعر از خاطرات کودکیش صحبت کرد که همینک میشنوید.
بسیار عذاب کشیدگی یک در خاطرات کودکی بود یک شعر داشتم. خاطرات کودکیم جملگی در فایل ذهنم مانده گاه گاه میکشویم صفحه صفحه درد بودم رنج بودم فصلی سرمای زمستان پای های کوچکم از شمال سرد می لرزی. پسری همسایه گاه بر حال من بیچاره دلکش می سوزد و به من می آورد موزه ریزینی پایش را چون که در پای خودش طفلی پشمینه است و به من می آورد مادرم در مکتب فرش می شوید و نان می آورد. باور کنید بسیار وزنین از وقتی که انسان از کودکی انتظاری مادرش می شود و مادرش برای زنده موندن فرزندش می رود و مکتب یا که یک جای کار میکند و کار چهل کار میکند. من مثال میرم افلاس میکنم او توزو میکنم بسیار وزنی بسیار وزنی دارد. زندگی خیلی چی میگن دب دب ناکی خیلی دارویی و وای ندارم لیکن